بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی، چه در اتاق جلسات و چه در فضای مجازی و همچنین به سایر اساتیدی که ارائه بحث داشتند یا خواهند داشت، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب بحث بنده عنوانش مربوط به زبان قرآن در داستان خلقت انسان هست که آیا این زبان رئالیستی است یا سمبولیک هست و از منظر علامه طباطبایی. خب ما بحث سمبولیسم رو ابتدای توضیحی میدیم که در واقع سمبول به معنای نماد، نشانه، علامت یا رمز هست و در اصطلاح سمبولیسم به شیوهی در تفهیم و تفاهم گفته میشه که با گذر از ظواهر به دنبال رسیدن به معنایی بالاتر هست. این سبک در اواخر قرن 19 در ادبیات و موسیقی در اروپا طرفدارانی پیدا کرد. البته در ایران و اسلام قدمت بسیار زیادی داره و اشعار بزرگانی همچون حافظ، مولوی، عطار و همچنین مفسرینی در میان علمای مسلمان از در واقع سمبول و سمبولیسم استفاده کردند. البته اصطلاح سمبولیسم در بحث‌های مربوط به قرآن و تفسیر قرآن و ادبیات فارسی تحت عنوان تأویل یا رمز یا سر ازش یاد شده و در کتاب‌های منظوم فارسی مثل مثنوی بسیار از اون استفاده شده و مثنوی معنوی پر از داستانهای سمبولیک هست، داستانهایی که ظاهرشون مراد نیست بلکه هر کدام از کاراکترهای داستان نماد یک امر خاص هستند. خب من سعی میکنم در این فرصت کمی که دارم به یکی از دانشمندان مسلمان طرفدار سمبولیک بودن نظریه خلقت و همچنین به نظر علامه طباطبایی که مخالف با سمبولیک پنداری نظریه خلقت در قرآن هستند بپردازم. خب استاد شهید مرتضی مطهری کسی هستند که در واقع خلقت تدریجی رو پذیرفتن و به دنبال رفع تعارض علم و دین در قرآن و نظریه تکامل تدریجی پرداختن. جناب شهید مطهری در واقع معتقدند که از نظر قرآن چه خلقت رو آنی بدانیم، دفعی بدانیم و چه تدریجی، به هر حال کار خداست و این چنین نیستش که ما در واقع فقط خلقت آنی رو کار خداوند بدانیم. از دیدگاه شهید مطهری بر اساس قرآن خلقت آنی نیست، بلکه یک حیوان و یک انسان، همه حیوانات و انسان در مراتب تکاملی که میپیمایند دائما در حال خلق شدن هستند. خب طبیعی است که مرحوم مطهری، جناب استاد مطهری، از آموزه‌های صدرایی در واقع کمک گرفته تا به برداشتی در این زمینه برسه. این بحث دائما نو به نو شدن و دائما خلق شدن از آموزه‌های صدرایی است. بر این اساس و بر اساس آموزه‌های صدرایی، جهان همیشه در حال خلق شدنه و چون دائما در حال پیدایش هست، نیازمندیش به خدا بسیار ملموستر، بسیار بیشتر هست و بسیار دیده میشه این نیاز و فقر ذاتی. بنابراین ایشان میفرمایند که نظریه آنی بودن خلقت از نظر اسلام منتفی است. از نظر استاد مطهری در واقع حتی اگر از نظر علمی قطعی باشه که انسان اجداد حیوانی داشته، بازم با ظواهر دینی قابل تعویله. به همین خاطر برای قابل جمع ساختن دیدگاه وحیانی و نظریه تکامل داروین، ایشون تلاش زیادی میکنن و در این راستا تصریح میکنن که غرض از داستان آفرینش و خلقت آدم در قرآن برخی تعالیم اخلاقی و تربیتی است، نه بیان نحوه خلقت انسان، و تصریح میکنن که داستان آدم در قرآن سمبولیک است. خب این در واقع نظر جناب استاد مطهری. و اما نظر علامه طباطبایی چیست در این زمینه؟ جناب علامه طباطبایی در واقع اونچه که نظریه داروین درباره منشأ آفرینش انسان گفته رو خلاف نظر قرآن میدونن، که بر اساس اون اولین فرد بشر و همسرش از هیچ پدر و مادر متولد نشدن، بلکه چنان که ظواهر قرآن بیان میکنه از خاک یا گل بی واسطه و مستقیم آفریده شدن. و جناب علامه طباطبایی معتقد هست که آفرینش انسان آنی بوده و بدون گذشته زمان بوده، تدریجی در این زمینه نبوده، و به همین دلیل است که خداوند در قرآن خلقت حضرت مسیح رو به آفرینش حضرت آدم تشبیه کرده است. و از نظر ایشان وجهی برای این تشبیه و مقایسه اگر خلقت تدریجی بود وجود نداشت. البته علت مخالفت علامه با نظریه داروین تنها ناسازگاری اون با ظاهر آیات قرآن نبوده، بلکه از نظر ایشان این نظریه، یعنی نظریه نیست، فرضیه داروین به قطعیت نرسیده و تنها برای توجیه بعضی مسائل در زیست شناسی طرح شده و کاملا ظنی است و نمیتونه با این حقیقت قرآن و امر رئالی که در قرآن هست که انسان نوعی متمایز از سایر انواع حیوانی است و تکامل یافته اونها نیست، معارضه بکنه. دلیل دیگه‌ای که علامه بر رد دیدگاه تحول و تکامل داروین مطرح میکنه اینه که پیوستگی نسل انسان و میمون امری قابل تجربه نیست و هیچ کس تا حالا این چنین تجربه‌ای نکرده که فردی رو ببینه که در واقع به نوع دیگری از حیوانات متحول شده، و هرگز کسی مشاهده نکرده که یک میمون انسان بشه. و در واقع عده‌ای در غرب هم شبیه چنین استدلال علامه رو مطرح کرده. خب غرض این بود که ما در واقع یک متوجه بشیم که کاربرد سمبول ها در فهم آیات قرآن پیشینه‌ای داره و هم علمای متأخر مثل استاد مطهری بهش اعتقاد دارن و هم علمای متقدم مثل تفاسیر عرفانی و تفاسیری که جناب محی‌الدین عربی و در واقع طرفداران ایشون داشتن. این نکته اول. نکته دوم این که علامه طباطبایی با این که آبشخور ایشان از حکمت متعالیه هست و در تمامی افکار و آرائشون در واقع از حکمت متعالیه استفاده میکنن، اما در بحث خلقت انسان با جناب استاد مطهری اختلاف نظر دارن، یکی در بحث تدریج و آنی بودن خلقت انسان و دیگه در بیان رئالیستی خلقت انسان و سمبولیک بودن از نظر جناب استاد مطهری. این موضوع یک موضوع پژوهشی خوب میتونه باشه که بر اساس مبانی مختلف مقایسه بین آراء استاد مطهری و جناب علامه طباطبایی صورت بگیره و این مسئله که سمبولیک بودن در نظر استاد مطهری به چه معناست، آیا سمبولیک بودن در نظر استاد مطهری کاملا غیر رئالیستی است یا نه نوعی رئالیسم پیچیده در اینجا وجود داره و جناب استاد مطهری هم بالمره بحث واقعی بودن داستان خلقت آدم رو کنار نمیگذاره. این مسئله ای هست که باید بهش رسیدگی بشه و گفته بشه و در واقع تبیین بشه. و این که بحث تدریجی و آنی که اختلاف نظر علامه و استاد مطهری است، این خوب کالبد شکافی بشه و در مقالات پژوهشی یا رساله هایی توسط علاقمندان به کار و پژوهش گذاشته بشه. من تصور میکنم که با توجه به محدودیت وقت تا همین مقدار کافی است. عرایزم رو تموم میکنم و در پایان وظیفه میدونم که تشکر بکنم، ابتدا از دستندرکاران مجمع عالی حکمت که کنگره بزرگ بین المللی در بزرگداشت جناب علامه طباطبایی برگزار کردن و در حال برگزاری است، و همچنین از پژوهشکده اسلام تمدنی و کارشناسان و دستندرکاران اون تشکر بکنم که زحمت کشیدن و در واقع این ویژه برنامه رو با کمک و همکاری مجمع عالی حکمت در استان خراسان برنامه ریزی کردن و اجرا کردن، و خدا قوت به همه این عزیزان گفته باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.